من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بعد از آنی که صاحب کفایه در رابطه با اینکه این روایت مزمره زراره موجبی وجود ندارد که تخصیص بدهد اعتبار استصحاب را به خصوص باب وضو، بلکه عمومیت دارد، هم در باب وضو اعتبار دارد هم غیر وضو. به عبارت دیگر این کلمه من وضوئی فإنه على یقین من وضوئه، این موجب تقیید کلمه یقین نمی شود که یقین در باب وضو این خصوصیت را داشته باشد که نباید رفع ید از او کرد، اما در غیر باب وضو رفع ید از یقین اشکالی نداشته باشد. این حرف را رد کردند و سه دلیل و یک مؤید برای این مدعا ذکر فرمودند. در ادامه کلام ناظرن به یک مطلب دیگری و اون این است که می‌فرمایند بعضی از بزرگان، از قدما و متأخرین، در میان قدما محقق خنساری، صاحب فصول و شیخ انصاری در دوره بعد از اون بزرگواران، و در بین متأخرین مرحوم میرزای نائینی، اینها از کسان و اتباعشان از کسانی هستند که قائلن به تفصیل در باب استصحاب بین شک در مقتضی و شک در رافع. استصحاب را در شک در رافع معتبر می دانند ولی در باب شک در مقتضی معتبر نمی دانند. این تفصیلی است که دادند. عباراتی از این بزرگان در بحث قبل، یعنی دو جلسه قبل، خواندیم و عرض کردیم که اینها چگونه قائل به این تفصیل شده اند. شیخ انصاری صاحب کفایه رضوان الله علیه در اینجا عمدتاً ناظر است به فرمایش شیخ انصاری و ایشان می‌فرمایند این تفصیل نه از ماده نقض فهمیده می شود و نه از هیئت ترکیبیه لا تنقض استفاده می شود. شما دلیلی ندارید بر این تفصیل، بلکه اون چی که موجود است در مقام یکی ماده نقض است و دوم هیئت ترکیبیه لا تنقض. شیخ انصاری رضوان الله علیه اساس فرمایشان و ماحصل اون چی که بر اساس اون قائل به تفصیل شده اند این است که می‌فرمایند معنای حقیقی نقض که در امور خارجیه است، از کما اینکه در آیه شریفه هم به همین معنای حقیقی استعمال شده است، کلتی نقضت غزلها، اینه که یک شیعی را که بافته اند دوباره اون بافته ها را باز کنند. دقت دارین، فک اون چرا که به اصطلاح بافته شده است. این معنای حقیقی که در این موارد محل بحث ما معقول نیست که اخذ بشود. ما باید در میان معانی مجازیه اقرب المجازات به معنای حقیقی را در مقام تعذر اراده معنای حقیقی حمل کنیم و قصد کنیم. در محل بحث ما خب واضح است که معنای حقیقی در اینجا اصلا متصور نیست، چون به هر حال شیئی را که انسان به عنوان مثلا طهارت یا به عنوان حیات یا به عنوان به هر حال شیء دیگر از موضوعات خارجیه اینها را معتقد شد، اعتقاد یک امر قلبی است، یقین یک امر نفسانی است و این امر چنین نیست که بافته شده باشد که شما بافته ها رو بخواید باز کنید که بگید نقض کرد. نه رفع ید از او. حالا در شیئی که خب همون جوری که در معنای حقیقی نقض، نقض عبارت است از فک شیئی که او مستحکم بوده است، استحکام در او وجود داشته است. حالا ما میاییم در این بین معانی مجازیهی که متصور است تارتن رفع ید از شیء مستحکم میکنیم و اخرى رفع ید از مطلق اشیا چه استحکامی در او باشه چه نباشد. متیقن در باب یقین از اموری است که بدون متیقن معنا ندارد. رفع ید از یقین به معنای رفع ید از متیقن است، شیخ رضوان الله علیه میفرمایند. حالا ما دو رقم متیقن داریم. یک متیقن است که اقتضاءً تام و تمام است برای استمرار وجود. اگر جلوی استمرار گرفته بشود و استمرار پیدا نکند، این نیست مگر از باب آمدن رافع. پس اقتضای بقا را دارد ولیکن لولا رافع. اگر رافع آمد دیگه باقی نمی، استمرار پیدا نمی کند. این یک قسم، مثل فرض کنین شیئی که قابلیت بقا را دارد، بناییست مستحکم، 100 سال میتوانند مثلا چی باقی باشد، مگر اینکه زلزله بیاد، سیلی بیاد یا مواد منفجره بگذارن او را از بین ببرن. و الا لولا سیل و زلزله و مواد مفجره، لولا این اون باقی میمان تا 100 سال. حالا بعد از مثلا 30 سال 40 سال شک که در بقا بکنید، چون نمیدانید که اون بنا در اون منطقه‌ای که بوده است آیا زلزله آمده است که او رو بردارد، سیلی آمده است که او رو از بین برده باشد، یا مثلا سایر اسبابی که موجب تخریب و از بین رفتن او باشد. این یک قسم. قسم دوم شیئی است که خیر، استمرار و بقا مقتضای وضع او نیست و اقتضای بقا و استمرار را ندارد. یعنی حتی اگر رافعی هم نیاد اون عمر چندانی ندارد. مثل مثالی که خودشان میزنند و این که اگر در یک چراغی سابق نفت میریختن، نفت به مقدار معینی در او باشد، خب واضح است که این نفت قابلیت این که 12 ساعت مثلا این چراغ را مشتعل نگه دارد بیشتر از این نیست. حالا بعد از 12 ساعت اگر شک کردیم در استمرار اشتعال اون چراغ، چرا؟ چون نمیدانیم، شاید بعد از 12 ساعت دوباره نفت ریختن داخل چراغ. یا مثلا اون مثالی که در رسائل ذکر میشد در بحث استصحاب کلی، که میگفتن اگر مثلا حیوان طویل قصیر العمر که در اون جا بوده است با قطع به این که اون دیگه نیست، چون اون عمرش کوتاه بود، مثلا فرض کنید مثل حشرات که عمر کوتاهی دارند، ولی نمیدانیم با از بین رفتن او همزمان حیوان دیگری جایگزین او شده است که ما بعد استمرار استصحاب کلی کنیم، چون کلی به همه افراد بر حال هست، نه اینکه به یک فرد باشد. شما کلی اون حشره را، یعنی اون نوعی از حیوان را می توانید استصحاب کنید، به لحاظ اینکه شاید پس از بین رفتن اون حیوان قصیر العمر یک فرد دیگری از همون حیوان در اونجا آمده باشد، جایگزین او شده باشد و در نتیجه حیوان اون نوع از حیوان باقی است. اینطور خب اینجا اقتضاء استمرار ندارد. ما حالا سوال میکنیم به معنای حقیقی کلمه نقض، آیا این قسم اول از اشیا و موضوعات که نقض نسبت به اونها که رفع ید از اونها باشد تناسب بیشتری دارد یا قسم دوم؟ خب پر واضح است که قسم اول انسب است و مناسبتر است و برحال قریبتر است به اون معنای حقیقی تا قسم دوم. خب ما وقتی که نمیتوانیم معنای حقیقی را قصد کنیم، باید معنای مجازی را قصد کنیم. در بین معانی مجازیه اگر بینشان به هر حال تفاوت باشد، باید اقرب المجازات قصد بشود. اقرب المجازات به معنای حقیقی در اینجا چیست؟ همون معنایی است، شیء موضوعاتی است که اقتضاعا مشکلی ندارند برای بقا و استمرار. اگر چیزی بخواد بقا و استمرار و اونها را بردارد، فقط از ناحیه رافع هست، از ناحیه اقتضا مشکلی نیست. ولی قسم دوم که از ناحیه اقتضا مشکل دارد، این رو دیگه ما قصد نکنیم، این معنا یه مقداری دورتر است به معنای حقیقی. این بیانی بود که شیخ انصاری رضوان الله علیه ادعا کردند. مرحوم صاحب کفایه در مقام رد فرمایش شیخ انصاری که به اینجا رسیدیم می‌فرمایند نه ماده نقض این معنا را دلالت دارد که ما استصحاب را در خصوص شک در رافع معتبر بدانیم، و نه هیئت ترکیبیه لاتنقض. اول اون جنبه ماده نقض را مطرح میکنن، میفرماین شمای شیخ به تعبیر بنده البته شمای شیخ انصاری رضوان الله علیه آمدین گفتین ما نقض را نسبت به یقین نباید ملاحظه کنیم، نسبت به متیقن باید ملاحظه کنیم. و متیقن دو قسم است، یک متیقنی که فیه اقتضاء البقاء و الاستمرار، قسم دوم متیقنی است که اقتضاء بقاء و استمرار را ندارد. اولی اقرب است به معنای حقیقی به اصطلاح نقض تا دومی. پس نقض نقض یقین نیست، اسناد نقض به متیقن است. در واقع اگر به یقین اسناد داده شده است، اسنادون الی غیر ما حوله. ایشان هم اول کلام میفرماید چه ملزم و موجبی داریم برای این که ما نقض را اسناد به متیقن بدیم؟ نه، اصلا نقض را اسناد به خود یقین میدیم. واقع نظر از متیقن، متیقن هرچه باشد، خود یقین آیا قابلیت دارد که اسناد بدیم به او یا نه؟ اسناد به خود یقین میفهمن بله قابلیت دارد، برای خاطر این که در یقین استحکام است. چرا استحکام است در یقین؟ برای خاطر این که یقین یعنی ادراک جازمه که احتمال خلاف در او وجود نداشته باشد. چنین ادراکی با مقایسه با ادراک ظنی، ادراک وهمی یا ادراک در حال صورت شک که دو طرف باشه، اونم نوع من درک ولی کن تردید در او وجود دارد، مطلق ادراکاتی که همراه با تردید است، خواه تردید به نحو متساوی باشد یا یک طرف غالب باشد و طرف دیگر مغلوب، فرق نمی کند. ادراک همراه با تردید در مقابل ادراکی که هیچ تردیدی در او راه ندارد، این دوتا در عرض همان، یا واضح است که ادراک بدون تردید امر مستحکمون ولو در افق نفس، و ادراک همراه با تردید غیر مستحکم است. لذا خود شخص صاحب ادراک به لحاظ این که تردید درش هست، آماده است در حقیقت برای اینکه رفعیت کند از او. خب حالا ما میگیم لا تنقض الیقین، نقض رو به خود یقین نه به متیقن. یقین اگر حتی نقض به متیقن است، برعکس اونی که شیخ انصاری رضوان الله علیه فرماید اسناد نقض به متیقن میشود اسناد الی غیر ما حوله، به جهت اینکه یقین با متیقن با هم هستند وجودن. از این جهت چیزی که مسند به یقین شده است و به متیقن نسبت داده میشود بالواسطه، واسطه هم یقین هست. پس رفعیت از یقین در واقع موجب این میشود که شما از متیقن هم رفعیت کنید. نمیشود بگین یقین رفعیت شده ولی متیقن به حال خودش باقی باشد. اینا جدا نمیشن از هم در ظرف وجود، چون اتحاد وجودی دارند. لذا به این جهتی که وجودن واحدن، حکم احدهما نسبت به دیگری داده میشود. حالا این که ما یقین را می توانیم به هر حال مسندون الیه نقض قرار بدیم، و نقض مسند بشود به این یقین، نه به متیقن. خب یقین به ما هو یقینون در هر جا که پیدا شد نباید رفعیت بشود از یقین. خواه متیقن امری باشد که اقتضاء او تام و تمام باشد، یا متیقن امری باشد که اقتضاء او تام و تمام نباشد. اگر نقض به خود یقین اسنادش صحیح است، چه دلیلی دارد که ما به متیقن نسبت بدیم و اسناد را به یقین اسناد الی غیر ما هو له بدانیم؟ به عبارت ثالثه، اگر دوران امر باشد در اسناد شیعی به شیعی و امر اون اسناد دائر باشد بین اسناد الی ما هو له و اسناد الی غیر ما هو له، کدومی که بهتر است؟ اصل این است که اسناد الی ما هو له باشد، چون اسناد الی غیر ما هو له خارج است از به هر حال اسناد حقیقی. خب اگر این اسناد نقض به خود یقین به ما ان فیه الاستحکام والابرام، لذا نقض یقین انسب است از این که بگیم نقض به متیقن نسبت داده شده است، و با این بیانی که عرض شد چون در یقین استحکام است، لذا رفع ید از یقین ملازم است با رفع ید از متیقن. خواه متیقن امری باشد تام الاقتضا، یا متیقن امری باشد غیر تام الاقتضا. فعلا هازا، این روایت بنابراین به لحاظ ماده نقض می‌فرمایند تخصیصی به خصوص باب شک در رافع پیدا نمی‌کند. پس استصحاب حسب این روایت به لحاظ ماده نقض قابلیت این را دارد که همون گونه که استصحاب را در باب شک در مقتضی معتبر کند، در باب شک در رافع نیز در باب شک در رافع معتبر کند، در صورت شک در مقتضی نیز معتبر می سازد. این حاصل بیان صاحب کفایه راجب مسئله به اصطلاح جواب از شیخ انصاری، و این که این روایت مزمره قابلیت این را که اعتبار کند استصحاب را برای ما در هر دو مورد دارد. پس اساسا تفصیلی که این بزرگان در باب استصحاب بین شک در مقتضی و رافع قائل شده اند لا وجه له. این با حسل بیانه مرحوم شیخ رضوان الله علیه مدعای صاحب کفایه را قبول دارند، ولی یک نکاتی در اینجا هست که با در این جهات با صاحب کفایه موافق نیستند. یکی این که در عبارت صاحب کفایه آمده است که حسن و اسناد نقض و هو ضد الابرام، بین نقض و ابرام تضاد قائل شده است. خب در قاموس چنین آمده است که النقض فی البناء والحمل فی البناء والجعل والعهد ضد الابرام، ابرم الحبل جعله طاغین ثم فتله والامر احکمه. این معنای لغوی کلمه نقض است. حالا صاحب کفایه بین نقض و ابرام اینها بینشان تقابل را تقابل تضاد دانسته است. ظاهراً بین نقض و ابرام واضح است که هر دو امر وجودی نیستند. احدهما وجودیون و الاخر عدمیون، بنابراین تضاد امران وجودیان. مگر اینکه بگیم تضاد مراد تضاد به معنای لغوی منظور باشد، نه تضاد اصطلاحی. اگه بخوایم دفاعی بکنیم از صاحب کفایه و منطبه، بسیاری از اعلام هم این چنین بیان کردن که النقض ضد الابرام، عنوان ضد بیان کردن. اگر عرض کردم ضد اصطلاحی باشه صحیح نیست، چون بین نقض و ابرام احدهما وجودیون و الاخر و عدمی و ضدان امران وجودیان، لا یجتمعان و لا یرتفعان اگر لا ثالث باشد. در ما نحنوفی این چنین نیست، چون نقض نقیض ابرام است و تقابل بین نقض و ابرام اولا تقابل به نحوه تضاد نیست که واضح است، چون یکی وجودیست و دیگری عدمی. ابرام امرون وجودیون، نقض امرون عدمیون. هذا اولا. در تضاد به نحوه تقابل به نحوه تناقض، اینم باز دو جور است، یعنی که یکی وجودی یکی عدمی. تارتن به نحوه تناقض است که هیچ ربطی به هم در واقع نداره، اینه اون به اصطلاح عدم نقیز، نقیز و کل شیء رفع او، این می شود تناقض، مثل که وجود و لا وجود. دقت دارین؟ مثل وجود و لا وجود، که لا وجود همون عنوان عدم را پیدا می کند. و اخرى بینشان تقابل هست به نحوه به هر حال بودن یک طرف وجود و دیگری عدم، ولی عدم عدم خود اون شی نیست، بلکه عدم ملکه هست. اینجا هم تناقض هست در واقع، ولیکن احد اون امر عدمی، عدمی عدم شیئی که ما من شأنه الوجود. لذا مثلا بین عما و بصر تقابل است. اما یعنی عدم البصر، ولی عدم البصر به طور مطلق نیست. عدم البصر من شیئن که من شأنهی ان یکون بصیرا. لذا عنوان عما را شما به سنگ نمیتونید اطلاق کنید، به درخت نمیتوانید اطلاق کنید، نمیتونید بگید این درخت کور یا این سنگ کور. چرا؟ چون غلطه، به خاطر اینکه شأن اینها بصیر بودن نیست. بله حیوان شأنش این است که چی؟ بصیر باشد. خب اگر بصیر نبود کور هست، مثل اون کور مکه که به اصطلاح گفته بود ما در قرآن نباید تعبیر کنیم. شما شیعه تعبیر چرا میکنید؟ آیات چرا تعبیر میبرید؟ اونم در جواب اون بزرگ خیلی خوب فرمود، گفت خب ما تعبیر نمیکنیم. اونم کور بود دیگه، من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. بعد دیگه فبهت الذی کفر، مثل خر همیشه در گل گیر کرده. اونا که بان که بزرگانشان همین بودن، این وضعشانه. حالا اما یعنی از شیئی که مشعنیان یکون بصیرا، ولیکن بصر ندارن که ما که بصیرت هم ندارن، نمیفهمن. با این همه بیاناتی که از کتب خودشان نقل شده است، حق با امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه است، باز هم دنبال خرهای مثل ابوبکر و عمر رفتن. حالا در اینجا ابرام چه چیزی؟ نقض در مقابل ابرام هست. عدم ابرام شیئی که شأنشن یکون مبرمن و مستحکمن. شأن شیئی که درش استحکام باشد، اینجا تعبیر میکنی نقض، نه اینکه به اصطلاح استحکامی درش نباشد. خب ما الان مثلا فرض کنین، اگه فرض کنین یک نخی را کسی باز کند، درست است نقضه، ولی در او اگر استحکام نباشد معنا ندارد، در جک عنوان نقض را به کار نباید ببرید، چون درش استحکامی نبوده. ساختمان درش استحکامه، اگر شما او را به هر حال از بین ببرید، اینجا نقض به یک معنا صحیح می شود. پس چیزی که شأن او ابرام نیست، این را نمیتوانند در صورتی که استحکامش از بین ببرین نمیگن نقض شد، کما اینکه اگر استحکامش باشدم نمیگن که این مبرم شد. و حال اینکه شی از دو طرف سلب و ایجاب نمیشود خارج بشود، یعنی اگر شما دو طرف سلب و ایجاب را از شی بردارید، معناش این است ارتفاع نقیزه. همونجوری که نقیزان قابل اجتماع نیستن، قابل ارتفاع هم نیستن. پس قهرن تقابل بین نقض و ابرام تقابل به نحو سلب و ایجاب هم نیست، بلکه به نحو عدم و ملکه است. کما این که نقض و ابرام دو وصف وجودی که احدهما به نحو تعاقب جایگزین دیگری بشود بر موضوع واحد، چنین هم نیست که تقابل به نحو تقابل تضاد باشد، چون امران وجودیانی که واردان علی موضوع واحد علی سبیل تعاقب. دیوار مثلا رنگ او سفید بود، حالا سفیدی باید برود تا رنگ سیاهی جای او بنشیند. ابرام هیئت خاصه است در حبل، کما این که به هر حال نقض او می شود چی؟ زوال اون هیئت اتصالیه خاصه. یقین واضح است که این چنین است. پس بنابراین کلمه نقض، اینی که صاحب کفایه فرموده است نقض به خود یقین میخورد، درست. ولی ما در این که تقابل را به نحو تضاد دانسته است، این کلام صحیح نیست، نه به نحو تضاد است نه به نحو تناقض، بلکه به نحو عدم و ملکه است. پس ابرام هیئت خاصه است که در توضیح این معنا در بحث هیئت لا تنقض عرض میکنیم، و نقض غیر از زوال اون هیئت خاصه چیزی دیگری نیست. حالا در نفس انسانی که یقین پیدا میشود، یک نوع از نظر ادراک، یک ادراک مستحکمی واقع شده است. حالا اگر این ادراک مستحکم را شما رفعیت بکنید، در واقع نقضش کردید، یعنی با اینکه هیچ احتمال خلاف درش نمیدید، به واسطه یک امر موهون که سست است و بی اساس هست که شک است، بیایی این یک امر مستحکم را چی؟ رها کنی. خب این خلاف هست، یعنی لذا میگیم مثلا خود عقلم این را درک میکند. و این بیان را شاید ما عرض کردیم که اصلا بیان ارشادی بدانیم، ارشاد است به اون چیزی که عقل درک میکند، که آقا از یک امر مستحکم، هر عاقلی امر مستحکم را رها نمی کند به خاطر یک امر مشکوک و یک امر موهوم، دقیقا مگر اینکه خلاف عقل بخواد کار کند. بعضی ها در اینجا یک توهمی کردن که گفتن آقا نقض به معنی غزل به معنای فتور شیء است، و فتور هیئت ثبوتی است تا در نتیجه تضاد بودن بین نقض و ابرام رو درست بکنن. بگن آقا شما چرا میبرید روی معنای عدمی برای نقض معنا میکنین؟ نقض یعنی سست کردن، به تعبیریش اون شیء مستحکم رو جوری بکنید که اون سست بشه. دقت دارین؟ اینجور ایشون میفهمید این توهم باطل هست. چرا؟ چون فتور به معنای ضعف است که در مقابل قوت است، یعنی در مقابل قوت. حالا اگه بخوایم معنای تقریبی بگیم این چنینه، و قوت و اتقان و احکام لازمه ابرام هست، که ما اینکه فتور لازمه زوال ابرام هست. شما معنای لازم را نباید بیارید معنای شیء قرار بدین، بله لازمه یک نقض این است که سستی میاد، به هر حال وهمی تزلزل میاد، اینطور تعبیر بکنید. لازمه نقض تزلزل هست. اگر رفعیت از یقین کردین تزلزل پیدا میشه در نفس، نفس متحیر میشه، تحیر هست، تزلزل هست، دقت دارین؟ حیرت هست، حیرت مذمومه، نه اینکه عین او باشد. پس نقض غزل نیست الا عود او نقض غزل، عود او به وضعی که بوده است، و اون وضع ابتداییهی که داشته است، بافته های شی، این است که چی؟ نخایی برهم رو جدا شده و به صورت غیر مستحکم بودن. پس بنابراین برمیگرده به امر عدمی. لازمه او ممکن است امور وجودیه باشد از قبیل ضعف و فتور و وهن و امثال ذلک و تزلزل. فعلا هازا، این اشکال بر صاحب کفایه و کسانی که این چنین تعبیر کرده اند وارد است، مگر این که عرض کردم بگیم مراد از این تضاد معنای لغوی او منظور است نه اصطلاحی. معنای لغوی یعنی در مقابل اوست، اینا دوتا با هم جمع نمیشن، اینا بگن. ولی بعید است دیگه، به هر حال وقتی اصطلاحی میخوان مطلب را بیان کنن، باید با رعایت همون جهات و نکاتی که در هست رعایت بشه. پس بنابراین اصطلاحا تضاد نیست، که ما اینکه تناقضم نیست، بلکه عدم و ملکه است. نقض و یقین، نقض و ابرام، نقض و ابرام تقابلشان به نحو تقابل عدم و ملکه است. مطلب دیگری که در اینجا مرحوم شیخ بیان میکنه یه قدر مفصل است، انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.